أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مسئله استطرادن مطرح شد و این بیان لطیف امام رضوان الله علیه بود که در اجتهاد زمان و مکان بی دخالت نیستن و این معناش روشن شده بود. یکی از نمونهاش این بود که زن اگر از مال خودش کسب کرده یا میراث خودش است بخواهد صدقه بدهد، تون روایات اون طایفه اولای بود که به اذن زوج باشد و طایفه دیگری دلالت میکرد که اگر زن در مال خود بخواهد تصرف کند دیگه لازم نیست. این تعارض رو به این چنین حل کردن که این تصرف در هیئت کردن اونجا که دلالت دارد به اینکه زن باید اذن بگیرد همون را استحباب کردن. این جمعی بود که آیون فقها انجام دادن. اما اون راهی که امام رضوان الله علیه ترک کردن این است که زمان و مکان ممکن دخالت داشته باشد. معنای زمان و مکان اونجور نیست که زمستان و تابستان در باره یخ و امثال زارک باشد. در یه عصری زن و مرد همسان هم تحصیل میکنن، تدریس میکنن، استاد میشن، حقوق میگیرن، چه در حوزه چه در دانشگاه. در چنین عصری اگر زن از حقوق خودش بخواهد صدقه بدهد لازم نیست از زوج اذن بگیرد و اگر زن اون رشد و بلوغ نداشت بله در اون گونه از موارد از زوج کمک فکری بگیرد. بله خودی حالا نه در مسئله اصول خانوادگی باید اساس خانواده رو تنظیم بکنه. اون اشاره شد که اگر یه وقتی بخواهد در یه تظاهرات شرکت کنه، نماز جمعه شرکت کنه، نماز جماعت شرکت کنه، اصول خانوادگیش محفوظ است، اونجا هم اذن میخواد. این هم اشاره شد. از آیات برمی آید که تهیه مسکن به عهده زوج است اما تهیه سکینت از مرد بر نمی آید. خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. اون حرمی که او حفظ می کند، اون عاطفه‌ای، اون محبتی، اون گرایشی، اون صبری که دارد از مرد بر نمی آید. مقدر مشترکش این است که جعل بینکم مودتا و رحمه. مقدر مشترک است تو اون آیه است. اما اینکه سکینت به عهده زن هست این باید محفوظ بمونه که اساس خانواده اینه. و در بیرون رفتن، در شرکت کردن در اجتماعات، اونجایی که مزاحم حق نیست، مزاحم با این سکینت نیست، بله میتونه.
حفظ نظام خانواده خزینه نداره. منظورم از خزینه اگر شما اصل اومد که زنها پای مردها کار میکرد،
بله بله،
اصلا این
دیگه
ممکنه اون سکینت حفظ بشه.
بله حالا اون باید که کار رو تخفیف بده، بخش از کار رو در بیرون، بخش از کار رو در درون، که اساس سکینت است. فرزند آوری، فرزند نگهداری، آرامش، که وقتی مرد می آید به مسکن وارد نمی شود، به جای سکینت وارد می شود.
اجتماعی طوری شده که نیمی از هزینه خانواده بر دوش زن هست
رسی
و حتی تقسیم ارث و مسائل دیگر.
اونجا رو مسئله تعارض عدله نیست که ما یا تصرف در هیئت بکنیم یا تصرف در ماده. اونجا جای تزاحم هست نه تعارض. در مسئله تعارض دلیل ها با هم مخالفن. در مسئله تزاحم دلیل ها هر دو حقن اما عملی هن جمعش ممکن نیست. اینجا تزاحم با اهم و مهم است.
گاهی افتضای همین زندگی طبیعی تزاحم‌های همیشه به وجود میاد. یه بخشی از جامعه مثلا نیاز در خانه‌ها فعال باشه، این بخش تزاحم ایجاد میشه با یه قسمت دیگری که باید خانواده رو حفظ بکنه. حالا در این تزاحم چند تا این بخش از زن‌ها میان و کارم میکنن. اما توی اصلی ما هستیم که اصلا زنها رو دوشادوش مردها اقتصاد زندگی رو بر اونا دارن میچنن.
تا اونجا که ممکن هست باید اون اقتصاد رو تقسیم کرد، قسمت مهم به عهده مرد داد، قسمت سبکترش به عهده زن. برنامه ریزی باید اینجور باشه که اون بتونه سکینت منزل رو هم تأمین بکنه.
برنامه ریزی باید اینطوری باشه به صورت طبیعی توی نظام خانواده مرد باید تأمین بکنه.
بله بله.
و زن نباید طوری باشه که بیاد ابتدا هم بدون موارد تضاهم شأنش این باشه در هر زن.
نه البته اون باید هزینه به عهده مرد است. چون هزینه به عهده مرد است، برنامه ریزی با طور تنظیم باشه که او بیشتر در بیرون به این بیشتر در درون باشه.
اما توی جامعه امروز و فرهنگ امروز اصلا اینو نمیدونم.
آخه چون اینا لتسکن و الیها ندارن.
بله. منظورم اگر لتسکن و الیها باید رعایت بشه. بله. برخی از این فتاوا نمیشه ازش گذشت. مثل که شارع میخواهد که زن عهده‌دار این نباشه. لذا این دست برتر توی این زمینه باید بر عهده مرد باشه.
بله خب در اینجا توافق هست نه تابعیت که این باید حتما از او اجازه بگیره. این با ترازی طرفین حل میشه، برای اینکه کاری که به عهده زن هست کم نیست.
فرهنگی که اونقدر مسلطه به توافق اطراف نمیشه بحث رو پیش برده. نظام قانونی باید یک طور اینها رو الزام
بگیره. بله همون قانون با طوری باشه که بار مهم رو بار مسکن رو به عهده مرد بده، بار سکینت رو به عهده زن بده.
مثلا تعهد 8 ساعت رو مثلا 4 ساعت مثلا.
بله قرار است که طوری تنظیم بشه که بین مسکن و سکینت و به تعبیر روزی کار سخت افزاری و نرم افزاری تنظیم بشه، که این نرم افزاری یه اصل مهمی است به عهده زن هاست، اون سخت افزاری هم یه اصل مهمی است به عهده مرد ها. این تعدیل سخت افزاری و نرم افزاری خودش فن است. این یه نمونه که امام فرمود زمان و مکان دخیل است. یه نمونه دیگر این که در تصویر مرحوم شهید انصاری و سایر بزرگان اینا بعضی احتیاط کردن، بعضی بالاتر از احتیاط نقش کشیدن، شجر و حجر و اینا کشیدن، گفتن عیب ندارد. اما در باره زیروح گفتن نقش بکشن بی اشکال نیست، مخصوصا اگر بخواهن مجسمه سازی کنن. در دو جهت شبه کردن، منتها در یک جهت خیلی قوی تر. تصویر و نقاشی کردن زیروح بعضی ها اشکال کردن که مرحوم شیخ تو مغازه بله. مجسمه سازی را که خیلی ها اشکال کردن، گفتن این مثلا بت پرستی و امثال ذلک شد. اما در اساس کنونی مجسمه ها اسباب بازیه، کسی اینا رو نمی پرسته. که اون روزگاری که مجسمه یه حسابی داشت و مثلا می پرستی در اینها گذشت، اما اسباب بازیه. چه شجر باشه چه عکس انسان باشه، اون روزی که تصویر زیروح مشکل داشت اون وقتی بود که نظیر هند و غیر هند تقدیس میکرده بسی بود. حالا اونجا ها بازم ممکن های مشکل باشه، اونجا اثر داره. اما حالا که اسباب بازی مجسم های سبک و سنگین اینا بعد اسباب بازی شد، ایده کسی از این رو نمیپسنده. قرصه که مسئله زمان و مکان دخیل است در خیلی از این مسائل خودش نشون میده. خب حالا به اصل بحثی
از فتاوای امام میشه نشون داد که به این معنا به کار برده باشن، خودشون این کار کردن
گفتن درباره مجسمه ها و اینا
یا شطرنج.
شطرنج رو که به سرها گفتن بله.
موسیقی هم گفتن مطلقا هم از فرز انقلاب تعدیل شد.
بله
بعد از انقلاب میگفتن موسیقی مطلقا حرام است. بعد از انقلاب مطلقا رو برداشتن.
بعد گفت این صدا مثلا جای دیگه باشه، حالا حالا این صدا یه بتونه غرائز تحریک میکنه، این عواطف تحریک میکنه. به هر تقدیر اینا میشه برای نمونه باشه ذکر یا لاقل زمینه بحث باشه، ادم بحث بکنن که آیا از ادله منصرفن یا منصرف نیستن. اینجور چیزا هست. در بحث صدقه این بحث روشن شد که صدقه دو قسمه، صدقه به معنی عام، صدقه به معنی خاص. صدقه به معنی عام شامل وقف و حبس و رغباب و سکنا و عمرا و همه اینها میشه، امور مالی هم میشه و صدقه عبادی میشه، صدقه معاملاتی هم میشه. برای اینکه مثلا یکی از مصارف هشتگانه زکات سهم فقرا و اینها باشه و قرآن کریم از زکات با همه مصارف هشتگانش تعبیر به صدقات کرده است، انما صدقات للفقراء والمساکین. با اینکه اینها عبادت مالی اند نه عقد معاملاتی، این تو نیست که کسی سهم زکات را به مستقی میده یه عقدی باشه ایجاب قبول داشته باشه، از این قبیل نیست. اگه طلبی از ذمه یک مسمندی دارد و اصلا اطلاع ندارد، این کسی که زکات بر او واجب است، همین که ذمه او تبرئه بکنه، این ایجابی در کار است، نه قبولی در کار است، نه اطلاعی در کار است. این یه عبادت مالی است، نه عقد معاملی، اصلا معامله نیست. صدقه به معنای اهم همه اینها رو شامل میشه و قدر مشترکش قصد غربت است که باید قصد غربت بشه. اما صدقه بنی خاص که جز عقود هست، نظیر هبه، نظیر عطیه، نظیر امتان ساله، این عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، اون رو باید که فرق جوهری صدقه با هبه مشخص بشه، با عقود مالی دیگر مشخص بشه. فتحصله که صدقه بالمعنى العام هم شامل صدقات معاملی است، هم صدقات عبادی، که بعض از اقسام صدقه اصلا معامله نیست، عقد نیست، یه عبادت مالی است. یه کسی دینی دارد ذمه کسی، حالا خمس بدهکار است، اونم سید است، اینم ابراه میکند، از او اطلاع ندارد این. پس بنابراین این یه عبادت مالی است، مخصوصا زکات یه عبادت مالی است. صدقه به این معنا بحث خاص خودش دارد و
ایقاع
نیست؟ نه،
ابراز
دیگه، نیت مورد بخشیده همون حل میشه میشه دیگه، اون آقا بدهگار نیست، چه در زکات باشه و چه در خمس باشه، که من دلم دارم همون ابراز کرد. اما صدقه معاملی این در قبال هبه هست، در قبال هدیه هست، امثال زاله، عقد است، ایجاب میخواد، قبول میخواد، قصد قربت میخواد و حرمت رجوع هم دارد، تو عقد لازم است. حالا بخشش رو قبلا گذاشتیم، مرحوم محقق تقریبا دو صفحه ایشون درباره این صدقه بحث میکنن. شما وقتی مطالعه فرمید میبینید که غالب اینها برابر با قواعد عامه است. یک، اگر هم احتیاج داشته باشه به نصوص خاصه، نص خاصش هم قبلا قرائت شد این دو، لذا ما اگر این رو همتون کم به سرعت رد میشیم، برای اینکه همه مسائلش قبلا گذشت. ایشون بعد از وقت مسئله عطیه رو ذکر کردن، اون ناظر به همین قسمت صدقه بود. بعد از اون مسئله سکنا و حبس ذکر کردن، اون وقت بعد از اون مسئله هبات رو ذکر میکنن. الاول در حقیقت هبه، که هبه از چه هست. فبودن الهبه هیل عقد المقتضی تملیک العین من غیر عوض. هبه عقد است، جز ایقاع نیست، یک یه عقد مالی است و تملیک میکند یه چیزی را، تو بدون عوض هم هسته، قصد غربت هم در او لازم نیست، نه اینکه حالا قصد غربت مانع باشد، قصد غربت در لازم نیست، هر کار خیلی لازم بیترد لله انجام بدد دیگه. تملیکن منجزن مجردن عن الغربه، نه یعنی به شرط لاست حتما نباید قصد غربت بشه، هر احسانی که انجام میدد این دارد لله انجام میدد، اون دارد ندارد. و قد یعبر عنها به نهله، یک، و عطیه، دو. در جریان فدک گفتم وجود باره که پیغمبر فدک رو بس صدقه رو نهله کرده است. این معنای هبه است. حالا حکم میشه بعد و هیه این هبه تفتقر الایجاب و القبول والقبض عقد است و عقد خاص است. در بیع فقط ایجاب و قبول لازم هست، قبض لازم نیست، مگر در بیع صرف و سلم یا در بیع ذهب و فضه و امثال ذلک که اونجا گفتن یه بخشش به قبض وابسته است. اما در حقیقت هبه قبض لازم است، ایجاب میخواد و قبول میخواد و قبض. پس یک معامله خاص است نظیر بیع مخصوص. فل ایجاب کل لفظ قصد به تملیک المذکور، لفظ خاص نیست مثل بیع. هر کسی در هر قومی در هر ملت و لغتی که هست میتواند با همون زبان هبه کند، که قولی وهب تو که و ملک تو که و امثال ذلک، یا در فرهنگ دیگر بلست. ولا یصح العقد الا من بالغ کامل العقل جایز تصرف. یک کسی که بتواند تصرف مالی بکند، در بحث سبیان گذشت به این که عبادات سبی مشروع است ولی معاملات سبی تمره نیست. این رفع القلم رو گفتن درباره عبادات نیست، درباره معاملات است. سرش اینه که حدیث رفع قلم حدیث امتناع نیست، یه چیزی که رفعش منت باشد مشمول این حدیث است. در جریان عبادت، تقرب، بندگی، ثواب بردن، این رفعش امتنانی در کار نیست. لذا حدیث رفع شامل عبادات نمی شود. فتوایی که معروف بین فقها رضوان الله علیه است که عبادات سبی مشروع است، معاملات سبی صحیح نیست. رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم در باره معاملات، معاملش باطل است بدون اذن ولی، ولی در باره عبادات عبادتش صحیح است. برای حدیث رفع لسانش لسان امتنان است. رفع عبادت ها که این محروم از عبادت باشه که امتنانی در کار نیست. لذا حدیث رفع عبادات شامل نمیشه. معروف بین فقها این است که عبادات سبی مشروع است، اما معاملات سبی تمریض نیست، مشروع نیست، صحیح نیست، نافذ نیست. ولا یصح العقد الا من بالغ کامل العقل جایز تصرف. ولو وهب اونچه که در ذمه بدهکار است، ولو وهب ما فی ذمه، فی این کانت لغیر من علیه الحق، اگر طلبی رو در ذمه زید دارد این طلب را به امر ببخشد، خب این که قبض نشد که باطل است چون قبض شرط است. ولی اگر طلبی را در ذمه زید دارد به زید ببخشد، اون منزله قبض است و صحیح است. ولو وهب اون چه که در ذمه زید است، فإن کان لغیر من علیه الحق، به غیر زید یعنی اون طلبی که در ذمه زید دارد به امر بخواد بدهد، لم یسه علال اشبه. چرا؟ برای اینکه هبه مشروط به قبض است و اینجا قبض نشده. و این کانت لهو، اگر به خود زید هبه بکند صحه. چرا؟ برای اینکه گرچه اعطا و قبض صریح در کار نیست، بازگشتش به ابرادیه و صرفت علال ابرادیه. ولا یشترطو فی الابراء القبول علی الاصح، قبول شرط نیست، این طلب به ید طالب هست و اسقاط کرده دیگه، شخص بدهکار نیست. بعدا اگر بخواهد یه چیزی رو بدهد، این دیگه مال خودش داده. ولا حکم للهبه ما لم یقبض، چون قبض شرط است، اگر چون چه قبض نشه اثری ندارد. نظیر اون بیعهای صرف و سلم یا بیعه مربوط به ذهب و فضه دیگه در بخش از اون بیو قبض شرط است، اگر قبض نشه اون بیع اثر ندارد. نه چون گاهی ابرا هست و هبه نیست، گاهی ابرا میکنه در برابر یه دینی، مثلا طلبی دارد، این ابراش رایگان نیست. ابرا ممکنه در برابر چیزی باشه، گاهی ممکنه اینجوری باشه، گاهی ممکنه که رایگان باشه. ابرای رایگان میتواند از سنخ هبه باشد، ولی اگر چون چه تهاتری باشه، اونم از ذمه این طلب داره، اینم از ذمه اون طلب داره، اون هم ابرا میکنه، اینم ابرا میکنه، این هبه نیست. ولو اگر بالهبت و اقباس، اگه کسی بگوید من این مال را به اون شخص هبه کردم و قبض هم دادم، ناچار است که هر جا مال پیدا بشه تحویل او بده. ولو اگر صاحب مال بین که من این مال رو به زید هبه کرد و چون صرف هبه کافی نیست، قبض شرط است، اگر او اقرار کند که من قبض دادم حکم علیه به اقراری. ولو کانت فی ید الواهب، ولو اینکه در دست خود این واهب باشد، چون اقرار شد که من این رو به او هبه کردم و قبضشم دادم، معلوم میشه این بعدن گرفته، فورا باید برگردونه. ولو انکر بعد ذالک لم یقبل، اگر بگوید من این فرش را به زید هبه کردم و تحویل ایشون دادم، الان که فرش زیر پای اوست، این فرش رو باید بگیرند و به زید بدن، چون اقرار و غلا الان فسم نافذ. ولو مات الواهب بعد الاخذ و قبل القبض کان میراثن، اگر یه چیزی رو واهب هبه کرده به زید ولی قبض نداده، مرد، این میراث است. چرا؟ چون شرط تحقق هبه قبض است، اینجا قبض نشد. اینا همش برابر قواعد عامه است با اصولی که گذشته. و یشترط فی صحت القبض، خب تا قبض نشه اثر ندارد، قبضم تا به اذن واهب نباشه اثر ندارد، اگه خودش آمده گرفته به درد نمیخورد. فلو قبض الموهوب را من غیر اذن واهبش لم ینتقل الى الموهوب، چون قبضش باید به اقباض مالک باشه. ولو وهب ما هو فی ید الموهوب له صحه، اگر مالی در دست زید است، مالک این مال را به زید هبه کرد، چون یه قبض مستأنف لازم نیست که از او بگیرد دوباره به او بدهد، چون بقائن هبه کرده است کافی است. ولم یفتقر الى اذن الواهب فی القبض، چون در دست او حاصل است که اون لغو بده. ولا ان یمضی زمان یمکن فیه القبض، یه وقتی بگیم که قبض لازم نیست ولی این مقداری از چند لحظه باید سر بشه که قبض ممکن باشه، خب این برای چی این زمان بگذره؟ قبض باید باشه مورد رضایت واهب باشه، اینجام هست. و رو به ما سار الازالشه، بعض اصحاب که این قبضی که در دست او هست کافی نیست، باید یه چند لحظه بگذره که یمکنو فیه القبض و الاقباض باشه، تا بگیم این قبض همون قبضیست که در هبه معتبر است. فقط بعضی اصحاب هم که یه همچی فکری داشته باشن، ولی این دیگه لازم نیست. و کذا لو وهب الاب او الجد للولد صغیر، این لازمه. چرا؟ برای اینکه ایجاب که هست از طرف او، چون ولیست قبول که هست از طرف او، چون ولیست قبض که هست، پس همه ارکان هباته دیگه، ایجاب را که خودش گفته، قبول را هم بالولایه دارد، قبض هم که بالولایه دارد، پس همه ارکان هبه حاصل است. لأن قبض الولی قبض عنه از مولا علیه. ولو وهبه غیر الاب او الجد لم یکن له بد من القبض عنه. حالا اگر کسی ولایتی ندارد، اب یا جد او نیست، یه مالی رو به این بچه هبه کرده، خب مال رو اون متهب یا خودش باید قبض بکند یا ولی او. اینجا که خود متهب که صغیر است و قبض او کلا قبض است، ولی او هم که اب و جد باشه در کار نیست، بنابراین اینجا قبض حاصل نشده. ولو وهبه غیر الاب او الجد لم یکن له بدون من حقه، باید به اینجا وکالت داشته باشه که بگه من از طرف او دارم قبض میکنم. اگر وکالت نباشه قبض نیست دیگه، نه بالولایه است نه بالمباشره. سوان کان له ولایه او لم تکن، اگر ولایت نباشد هم بالاخره باید به اذن ولی، به اذن حاکم شهر یه ولایتی برای او حاصل بشه تا از طرف اون مولا علی قبض کنه و یه تولا این را حالا یا ولی او، پدر او یا جد او اجازه میدن یا حاکم شهر. این شخصی که واهب هست نه پدر است نه جد، بنابراین قبض او کلا قبض است. اون کودک هم که قبض نکرده، ولی اون کودک که پدر و جد است یا خودشون بگیرن یا اجازه بدن که این واهب از طرف اونها بگیره و یتولا اون را ولی ها. در اون مورد که معاملاتش نافذ باشه تا اون حد بل نافذ است، معاملات سبید نافذ نیست. اگر غریب با بلوغ باشه و تبعیض باشه کافیش. و هبت المشاعه جایزتون و قبضش که قبض در بیع است، حالا هبه یا مفروض است یا مجاز، مثل ملک های دیگر است. الحمدلله و العالمین.